فصل دو، تقویت سلامتی با استفاده از مراکز انرژی. ما از رگ گردن به او نزدیک تریم. قسمتی از آیه 16 سوره قاف. گویندگان غزاله علوی زاده و مهندس عبدالحسین حقبین. مقدمه. در این فصل ابتدا به معرفی مراکز انرژی می‌پردازیم. این مراکز دارای وظایف جداگانه است و در صورتی که تعادل آنها به هم بخورد، بدن از حالت تعادل و انسجام خارج خواهد شد و سلامتی انسان به خطر می‌افتد. سپس به حالات گوناگون انسان پرداخته می‌شود که یکی حالت بقاست که در این حالت انرژی در سه مرکز اولیه گیر می افتد و در انسان احساسات منفی مانند غم، غصه، ترس، خشم، خودنمایی و برتری طلبی که دارای فرکانس پایین است ظاهر می شود و دیگری حالت آفرینش است که در انسان احساسات مثبت مانند عشق، شادابی، شکرگزاری و غیره به وجود می آورد که فرکانس احساسات بالاست و در بدن ایجاد سلامتی می کند. به طور خلاصه می توان گفت سه مرکز نخست بیشتر به تمایلات حیوانی انسان و مراکز بالاتر به احساسات متعالی انسان ارتباط دارد. مولوی در این رابطه می گوید ما هر دو این خصلت‌ها را دارا هستیم و دارای اختیار برای انتخاب این دو راه هستیم. تو به تن حیوان، به جانی از ملک، تا روی هم بر زمین هم بر فلک. مطالب علمی به صورت پرسش و پاسخ همراه با اشعار بزرگان. سوال اول: جایگاه و وظایف مراکز انرژی یا چاکراهای بدن چیست؟ پاسخ: مرکز اول در ناحیه اندام‌های جنسی وظیفه تولید مثل، مرکز دوم حدود 4 سانت پایین‌تر از ناف وظیفه تغذیه گوارش، مرکز سوم بالاتر از ناف کنترل عملکرد معده کلیه، مرکز چهارم پشت قفسه سینه کنترل عملکرد قلب ریه و قده تیموس برای تقویت سیستم ایمنی، مرکز پنجم درون گلو قده تیروئید وظیفه تنظیم عملکرد بدن، مرکز ششم بین عقب گلو و قسمت پشتی سر کنترل ریتم شبانه روزی در بدن، مرکز هفتم پشت پیشانی در مرکز مغز هماهنگ کننده تمامی قدرت، مرکز هشتم خارج از بدن حدود 40 سانتی متر بالاتر از سر ارتباط به میدان یک پارچه هستی. سوال دوم: این مراکز مربوط به چه احساساتی هستند؟ پاسخ: مرکز اول احساسات جنسی، مرکز دوم در صورت رعایت تعادل احساس امنیت، انجام کارهای اجتماعی و غیره، عدم تعادل غم و اندوه و ترس، مرکز سوم در صورت رعایت تعادل داشتن اراده، اعتماد به نفس، پشتکار و غیره، عدم تعادل، خشم، ناراحتی، ستیزه، قضاوت، مرکز چهارم عشق، شادی، مهربانی، و شکرگزاری. مرکز پنجم در ارتباط به مرکز چهارم برای بیان حقیقت. مرکز ششم دریست به سمت ابعاد بالاتر از حواس پنجگانه. مرکز هفتم عامل توازن، تعادل، هماهنگی کل بدن، بالاترین سطح آگاهی از این مرکز می آید. مرکز هشتم ارتباط به سرچشمه کل هستی. سوال سوم، آیا هر کدام از مراکز هفتگانه دارای مغز مخصوص یا مغزچه هستند؟ پاسخ: بله، هر مرکز دارای غدد و هورمون‌ها و شبکه عصبی مخصوص به خود هستند که در مجموع مغزچه می‌نامیم. سوال چهارم، چگونه مغز یا ذهن انسان به مغزچه ها اثر می‌گذارند؟ پاسخ: در سطح شبکه عصبی به یک بخش معین اثر می‌گذارد و مغزچه مربوط از راه سیستم عصبی خودمختار در سطح ناخودآگاه عمل می‌کند. سوال پنجم، هنگامی که یک فکر در مغز فعال می‌شود، چگونه مراکز هورمونی فعال می‌شوند؟ پاسخ: فکر خوب یا بد، ماده‌ای متناسب با آن فکر در مغز ایجاد می‌کند که از راه غده هیپوفیز وارد خون می‌شود و غده‌های مربوط به آن فکر که در مراکز انرژی قرار دارد را فعال می‌کنند و این مراکز داده‌هایی را به بدن مخابره می‌کنند. جالب است بدانید در ضرب‌المثل‌های قدیمی این جمله گفته می‌شود: خون خود را کثیف مکن، که حکایت از آگاهی گذشتگان ما دارد. همچنین مولوی در این بیت با ساب فکر یا اندیشه خوب و بد را اینگونه بیان می کند: گر بود اندیشت گل گلشنی، گر بود اندیشت گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. سوال ششم، مراکز انرژی چگونه فعال می شوند؟ پاسخ: مغزچه ها انرژی غده های مربوط را فعال و این غده ها هورمون ها را فعال می کنند و به مواد شیمیایی پیام می دهند که وضعیت احساسی بدن تغییر کند. در نتیجه بدن بسته به نوع مرکز انرژی، انرژی مشخصی را از خود ساطع می کند. در این رابطه مولوی می گوید: انسان اگر در فکر هر چیز باشد، به آن چیز تبدیل می شود. این نکته رمز اگر بدانی، دانی، هر چیز که در جستن آنی، آنی. گر در طلب گوهر کانی، کانی، گر در هوس لقمه نانی، نانی. سوال هفتم، نداشتن تعادل در استفاده از مراکز اول تا سوم چه حالتی را در انسان به وجود می آورد و خصوصیات آن چیست؟ پاسخ: به وجود آورنده حالت بقا یا حیوانی است که در این حالت پیوسته از میدان نامرئی انرژی که پیرامون بدن وجود دارد برداشت می کند و احساساتی مانند نگرانی، ترس، خشم، ناراحتی و غیره در بدن ایجاد می شود که فرکانس این احساسات پایین بوده و زمینه بروز بیماری را فراهم می کند. مولوی در این رابطه می گوید: در صورت ماندن زیاد در این حالت، خوی انسان به سمت حیوان شدن تمایل پیدا می کند. گشت گرگان یک به یک خوهای تو، می درانند از غضب اعضای تو. ساعتی گرگی درآید بر بشر، ساعتی یوسف رخی همچون قمر. همچنین راه چشم، گوش و عقل انسان را می بندند. خمر تنها نیست سرمستی هوش، خمر تنها نیست سرمستی هوش. هرچه شهوانیست بندد چشم و گوش. و توصیه مولوی ترک هر نوع شهوت مثل جاه طلبی، قدرت طلبی و غیره است. ترک شهوت ها و لذت ها سخاست، هر که در شهوت فرو شد بر نخواست. اگر انسان اصرار به ماندن در حالت بقا داشته باشد، عاقبت سرش به سنگ می خورد و انواع بلایا به سمت او روی می آورد. تا به دیوار بلا ناید سرش، نشنود پند دلان گوش کرش. ذکر این نکته ضروری است که حالت بقا در حد تعادل برای ماندن در این دنیا لازم است و مولوی میگوید همه چیز در هستی دارای تعادل است. بی ترازو هیچ بازاری ندیدم در جهان، جمله موزونند عالم نبودش میزان چرا. سؤال هشتم، احساسات متعالی مانند عشق، شادی و شکرگزاری چه حالتی را در انسان به وجود می آورد و خصوصیات آن چیست؟ پاسخ: حالت آفرینش، که در این حالت چون فرکانس این احساسات بالاست، بدن انسان به سمت سلامتی می رود. مولوی توصیه به آفریننده بودن می کند و می گوید ای عاشق جریده بر عاشقان گزیده، بگذر ز آفریده بنگر به آفریدن. سؤال نهم، مسیر جریان انرژی در بدن چگونه است و باعث انجام چه عملی در بدن می شود؟ پاسخ: انرژی از مسیر نخاع که در ستون فقرات قرار دارد، از مراکز پایین بدن به سمت مراکز بالایی حرکت می کند و بر اثر آن انرژی و فرکانس بدن بیشتر می شود. سؤال دهم، هدف از مراقبه تنفس چیست؟ پاسخ: هدایت انرژی های ذخیره شده در مراکز اول و دوم و سوم به سمت مغز است. سؤال 11، اعمال مهم در مراقبه تنفس چیست؟ پاسخ: شامل قسمت های زیر می باشد. اول، انقباض عضلات میان دوراه یعنی مرکز اول و عضلات پایین شکم یعنی مرکز دوم و عضلات بالای شکم یعنی مرکز سوم. دو، انجام عمل دم و عبور مسیر نفس از میان دوراه به پایین شکم و سپس به بالای شکم، مرکز سینه، درون گلو، درون مغز و سپس به بالای سر برده شود و 10 ثانیه در آنجا نگه دارید. 3. رها کردن عضلات حین بازدم و تکرار مراحل بالا. سؤال 12، احساساتی که در انسان بر اثر ورود انرژی به مغز بروز می کند چیست؟ پاسخ: افزایش هوشیاری و آگاهی و انرژی به صورت شادی بی سبب، عشق و شکرگزاری و سایر احساسات متعالی ظاهر می شود. مولوی این افزایش انرژی را به حدی می داند که می گوید در جهان نمی گنجم، ز خوشدلی و طرب در جهان نمی گنجم، ولی ز چشم جهان همچو روح پنهانم. و یا در اینجا حالت خود را شبیه ایجاد برق می داند. وقت است که می نوشم تا برق زند هوشم، وقت است که بر پرم چون بال و پرم آمد. سوال 13. یکی از عوامل مهم گیر افتادن انرژی در سه مرکز اولیه چیست؟ پاسخ: در ذهن خود ماندن که علامت آن نداشتن تسلیم و پذیرش و رضا و داشتن حالت ستیزه، مقاومت، قضاوت نسبت به اتفاقاتی که در این لحظه می افتد می باشد. مولوی می گوید در گذشته افراد دیگری نیز بودند که در برابر مسائل از خود مقاومت نشان دادند ولی راه به جایی نبردند. پیش از تو خامان دگر در جوش این دیگ جهان، بس بر تپیدند و نشد درمان نبود لا رضا. سؤال 14. یکی از مهمترین عواملی که بیشتر انسانها بیش از حد تعادل از مراکز سگانه اولیه استفاده می کنن چیست؟ پاسخ: عدم اطلاع از اثرات رعایت نکردن قانون مهم تعادل در زندگی. مولوی به وجود آمدن صفاتی مثل حرص و زیاد خواهی، شهوت جنسی، غرور و جاه طلبی و آرزوهای دراز را به ترتیب به چهار مرغ بد یا مرغابی، خروس، طاووس و زاغ تشبیه کرده و می گوید از اینها به گونه استفاده کن که ضرر و زیان به شما نرسانند. چهار مرغ معنوی راه زن، کردن اندر دل خلقان وطن. بط و طاووس هست و زاغ و خروس، این مثال چهار خلق اندر نفوس. بط حرص است و خروس آن شهوت است، جاه چون طاووس و زاغ امنیت است، که امنیت اینجا به معنی آرزوهای دراز هست. بازشان زنده کن از نوعی دگر، که نباشد بعد از آن زیشان ضرر. سؤال 15. چگونه انسان در چرخه فکر و احساس گرفتار می شود؟ پاسخ: فکر خوب یا بد باعث ایجاد چرخه‌های خوب و بد می‌شوند. مثلا اگر شخصی عصبانی شود، ماده شیمیایی به نام نوروپپتیدهای متناسب به آن فکر، غده فوق کلیه مرکز سوم را فعال می‌کند و حالت شیمیایی بدن تغییر می‌کند و دو مرتبه مغز نوروپپتیدهایی را تولید که باعث فعال شدن دوباره مرکز سوم می شوند و انسان در چرخه ویرانگر فکر و احساس قرار می گیرد و به مرور زمان این افکار در مرکزش جای می گیرند و انسان به آن هم‌هویت شده و چیزی غیر از این افکار متوجه نمی شود. شبستری در این رابطه می گوید اگر در ذهنت اسیر شدی، عالم هم جلو آگاه شدن تو را می گیرد. تو را غیر تو چیزی نیست در پیش، ولیکن از وجود خود بیندیش. اگر در خیشتن گردی گرفتار، حجاب تو شود عالم به یک بار. سؤال 16. اثرات چرخه فکر و احساس فرد عصبانی بر سلامت بدنش چگونه است؟ پاسخ: چون حدود 95% فکر به صورت ناخودآگاه است، انرژی این فکر در مرکز سوم گیر می افتد و این انرژی اثرات بیولوژیکی مانند خستگی، مشکلات کلیه، گوارش، ضعف سیستم ایمنی و ایجاد زمینه بروز بیماری ها را فراهم می کند. مولوی می گوید فکر بد مانند سمی است که به بدن و حتی جان آدمی هم اثر می کند. فکرت بد ناخن پرزهر دان، می خراشد در تعمق روی جان. در مورد اثرات فکر و اندیشه خوب و زیبا در انسان می گوید اندیشه جو زیبا مکن چون تار و پود صورت است، و از اندیشه احسن تند هر صورتی احسن شده. سوال 17. تمرکز همگرا و واگرا چیست و چه موقع از آن استفاده می شود؟ پاسخ: چون توجه به هر جا برود، انرژی به همان سمت جریان می یابد. از این رو اگر توجه و تمرکز ما روی بدن و یا نقاطی از بدن در مراکز انرژی داشته باشیم، به این حالت تمرکز همگرا می گویند، و اگر تمرکز روی فضای اطراف بدن یا اطراف مراکز انرژی انجام شود، تمرکز باز یا واگراست که در این حالت شما بیشتر به نور و انرژی و کمتر به ماده تبدیل می شوید و فرکانس بدنتان بالا می رود که این عمل در مراقبه صورت می گیرد. سوال 18. تمرکز باز یا واگرا باعث چه تغییری در امواج مغزی می شود و بازتاب این تغییر در بدن چگونه است؟ پاسخ: باعث تغییر امواج از بتای نامنسجم به امواج مغزی منسجم آلفا و بتا می شود و در بدن نظم و سینوتروپی ایجاد می کند و از بی‌نظمی و آنتروپی که به دنیای مادی ارتباط دارد دور می شود. سؤال 19. تمرکز خالص یا تبرک مراکز انرژی چگونه انجام می شود؟ پاسخ: برقراری ارتباط خالص با خداوند که همراه با شکرگزاری و شادی و عشق صورت می گیرد. سؤال 20. برای فعال کردن و انسجام مراکز انرژی در مراقبه چه کار می توانیم انجام دهیم؟ پاسخ: استفاده از علامتی که به طور قراردادی برای شما پیام افزایش فرکانس را دارا می باشد. مثلا علامت ترازو تعادل را در ذهن تداعی می کند، و یا علامت صاعقه برای افزایش انرژی می توان به کار برد. در واقع ما با علامت خاص فرکانس خاصی را تنظیم می کنیم. همین گونه می توان از نماد سلامتی هم برای سلامتی مراکز انرژی و یا کل بدن استفاده کرد. و اما نتیجه گیری این فصل: انرژی بین مراکز گوناگون بدن تقسیم شده که با رعایت قانون تعادل بایستی از آنها استفاده کرد. مراقبه و تمرکز بر این مراکز انرژی افزون بر تقویت و انسجام آنها می تواند انرژی گیر افتاده در سه مرکز نخست را که حالت بقای حیوانی دارند به سمت آفرینش و کمال هدایت کند و می توان از آن برای ایجاد سلامتی و خلاقیت استفاده کرد.